عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، وروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا علي أمير المؤمنين، وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين، والأئمة المعصومين من ذرية الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة كثيرة دائمة، وعجل في فرج مولانا صاحب الزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، وعطل في عمر سيدنا ومولانا ولي أمر المسلمين آية الله العظمى الإمام الخامنئي. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. برادران و خواهران ایمانی، همه شما رو و خودم رو به رعایت تقوای الهی در همه حال و در همه وقت، مخصوصا در این ایام که ایام عزاداری است، ایام سوگواری آل الله است، همه رو به رعایت تقوای الهی و رعایت انضباط شرعی و عمل به احکام الهی و اجتناب از هر گونه اموری که شبهناک است توصیه می کنم. عظم الله اجورنا و اجورکم بمصابنا بمصيبة سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين، وجعلنا وإياكم من الطالبين بثأره تحت راية وليه الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ماه محرم از دیروز آغاز شد و با آغاز شدن ماه محرم چهره جامعه ما و شهر و روستای ما، منازل و خیابانهای ما عوض شد. همه عزادار شدند، همه سیاه پوش شدند و این برای تکریم و تجلیل و بزرگ داشت نهضت عاشوراست. این عزاداری ها، این گریه کردن ها، این سینه زدن ها و این اطعام ها و خرج ها، این تعظیم شعائر الله است. و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله یعنی علامت ها و نشانه هایی است که انسان ها را به خدا نزدیکتر می کنند و انسان را بیاد خدا می اندازند و هیچ شعیره ای و هیچ نشانه ای به اندازه حادثه عاشورا و مظلومیت آقا ابا عبدالله الحسین انسان را به خدا نزدیکتر نمی کند. این عزاداری ها سکوی پرتاب شدن انسان به معراج الهی است. قدر این عزاداری ها را باید بدونیم و با تمام ظرفیت در خدمت این عزاداری ها باشیم. چرا؟ چون امام حسین با تمام ظرفیت در خدمت اسلام قرار گرفت و جانش را و هر چیزی که در اختیارش بود در راه خدا تقدیم کرد و با خون پاکش اسلام را بیمه کرد. اگر امام حسین به شهادت نمی رسید، اگر نهضت عاشورا شکل نمی گرفت، اثری از اسلام نمی موند. همه مردم به جاهلیت اولا باز می گشتند و همه زحمات پیغمبر اکرم و اهل بیت و نیکان صحابه برباد می رفت. اما اسلام زنده موند به برکت نهضت امام حسین. و لذا گفتند الاسلام بدعه محمدی و بقاؤه حسینی. اما در زمینه عزاداری ها باید متوجه باشیم که باید چهره نام و صاف و حقیقی نهضت عاشورا رو برای مردم عالم نقل کنیم. و چالشی که در این زمینه وجود دارد بحث تحریف عاشوراست. همونطوری که اصل اسلام در معرض خطر تحریف قرار گرفت، شخصیت پیغمبر اکرم از سوی شیاطینی در معرض تحریف قرار گرفت و قرآن شریف اگرچه از نظر لفظی و حروف هرگز دچار تحریف نشد و خداوند مسئولیت اون را از تحریف تضمین کرد، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اما متاسفانه از نظر معنوی دچار تحریف شد. تفسیر برأی فراوان درباره قرآن شریف ارائه شد و یکی از منشأهای اصلی اختلافات بین مسلمان‌ها و تشکیل فرقه‌های منحرف همین تفسیر برأی‌هایی بود که توسط بعضی از اشخاص ارائه شد. بنابر این بحث تحریف یک چالش عمومی و جدی است که همه حقایق الهی و شخصیت‌های الهی در معرض اون قرار گرفتن و متاسفانه امام حسین هم از این خطر مسئول نشد و در طول تاریخ تحریف‌هایی بر نهضت عاشورا وارد شد. منشأ این تحریف‌ها هم عمدتاً دو چیز است: یکی جهل و بیخبری و برداشت‌های غلط از نهضت عاشوراست که اشخاصی با اون فکر علیل و عقل ناقص خود تحلیل غلطی از واقعه عاشورا پیدا کرده بودند و اون تحلیل‌های غلط رو برای مردم بازگو می‌کردند. اگر این اشخاص جاهل می‌فهمیدند و می‌دونستند که تحلیلشون غلط است، اگر حسن نیت داشتن علی القاعده از تحلیل غلط خود و تحریف خود دست بر می داشتند، توبه می کردند. اما منشأ دیگری برای تحریف عاشورا وجود دارد و اون هواهای نفسانی است، وابستگی های حزبی و باندی است که بعضی ها با اینکه آدم های باسوادی هن، آدم های ملایی هن، آدم هایی هستن که تاریخ عاشورا را بلدن، اما به خاطر هواهای نفسانی، به خاطر توجیه تفکرات غلط خود دست به تحریف عاشورا زدند. دو نمونه بارز از این تحریفات رو خدمت شما ارائه دم. نمونه اول، تحریفی که در رابطه با بعضی از روزخانی ها، بعضی از مقتل خانی ها، بعضی از عزاداری ها که به صورت غلط ارائه می شود. مثلا امام حسین رو به عنوان فردی عاجز، ذلیل، خار نشان می دهد که بیچاره است، کس و کار نداشته و مظلومانه به قتل رسیده. خب این تحلیل غلطیه. امام حسین عزتمندانه، آگاهانه به میدان شرف و شهادت رفت برای به کرسی نشان دادن اهداف الهی، برای تکمیل رسالت پیغمبر، با آگاهی و اقتدار به شهادت رسید. این حقیقت شهادت امام حسین است. هم عالم بود، هم عزتمند بود، نه ذلیل و نه جاهل و نه آگاه. اما بعضی از روزخانی ها متاسفانه این پیام عاشورا را در بر ندارد و به صورت غلط امام حسین را نشان می دهد. از این ره گذر بحث غمزنی و بحث کارهای ناشایست و خلاف شأن و شؤونات امام حسین که متاسفانه بعضی از شیعه ها به اون مبتلا هستند، البته بعضی از اونها جاهلند و ناآگاه، اما جریانی وجود دارد پشت پرده این تحریفات عاشورا را سازماندهی می کند و از مدارک و اسنادی به دست آمده که این یک جریان استعماری است برای تحریف عاشورا، برای لوس کردن ماهیت انقلاب امام حسین، برای اینکه از نهضت عاشورا به عنوان یک عاملی برای توقف حرکت ضد استکباری و ضد استعماری درست بکنند، نگذارن نهضت سید الشهدا به عنوان فرهنگ مقاومت و ایستادگی در مقابل ظلم و ستم تجلی پیدا بکند. مقام معظم رهبری از این جریان به عنوان شیعه لندنی تشیع انگلیسی نام برده است. یعنی همون طوری که امام امت اسلام را به دو نوع تلقی تقسیم کرد، یکی اسلام ناب محمدی، و دیگری اسلام آمریکایی. مقصود از اسلام ناب همون اسلام اهل بیت است، همون اسلام ولایت فقیه است، همون اسلام مقاومت و ایستادگی در مقابل کفر و صهیونیسم بین الملل، و همون اسلام شهادت طلبی است، همون اسلامی است که امام حسین به خاطر اون شهید شده. و امام زمان وقتی که قیام می کند همون اسلام ناب رو به مرحله اجرا در می آورد. اسلام ناب یعنی این. اما اسلام آمریکایی اسلامی است که ظاهر اون اسلام دارد، ظاهر اسلامی دارد، ولی باطن اون ضد اسلام است، خدمت به آمریکاست، خدمت به صهیونیسم است. نمونه بالای اسلام آمریکایی همون اسلامی که در عربستان حاکم است، اسلام آل سعود، که باید اونها را آل یهود بنامیم، که اینها نه عربند و نه مسلمان، بلکه ریشه در یهود بنی قینقاع دارند. اما با این حال برای خدمت به آمریکا ظاهر اسلامی برای خودشون درست میکنند، و فرقه هایی تحت عنوان القاعده و داعش و جبهه النصره و طالبان و این مسائل را برای لوس کردن اسلام در بین جهان، اینها را آمریکا سازماندهی کرده. بنابراین این نمونه بارز اسلام آمریکایی است. اما در رابطه با تشیع هم این خطر وارد شده که بعضی ها تشیعشون لندنیه، همونطوری که آل سعود اسلامشون آمریکاییه، بعضی ها تشیعشون لندنیه، یعنی پشت پرده با رژیم استعمار پیر انگلیس دست در دست دارن، پول و امکانات رو از اونجا میگیرن، شبکه های بظاهر شیعی متعدد به زبان های مختلف عربی، فارسی، انگلیسی، اردو درست میکنن برای تحریف تشیع، برای تحریف عاشورا، برای ایجاد اختلاف بین مسلمین، تا مسلمین رو به جان همدیگر بیندازن، شیعه را به جان سنی ها، سنی ها را به جان شیعه ها بیندازن، و از این آب گلالود انگلیس و آمریکا و اسرائیل بهرهش رو میبرند و ضررش رو مسلمان ها چه شیعه و چه سنی میبرند. این همون تشیع لندنی است. تشیع لندنی در همه جا فعالیت میکنه، هم در عراق فعالیت میکنه، هم در سوریه فعالیت میکنه، هم در لندن، مرکزش در لندنه، در ایران هم فعالیت میکنه. همین سال گذشته وزارت اطلاعات چندین دفتر و دستک این فعالین تشیع لندنی رو جمع کرده، و متاسفانه بعضی از طرفداران اونها در بین بعضی از هیئت‌های عزاداری هم ظهور و بروز پیدا می‌کنند، و در راستای تشیع لندنی این جوانهای خام رو اقوا می کنند، پول می دن به بعضی از هیئت های عزاداری، و شرط می کنند به شرط این که عکس امام، عکس مقام معظم رهبری، عکس شهدا را در هیئتتون نصب نکنید، شعار مرگ بر آمریکا، شعار مرگ بر اسرائیل، شعار بر مرگ بر انگلیس ندهید. یعنی از عزاداری امام حسین به عنوان یک عزاداری خونسا، بیروح، بی پیام، بی فرهنگ و ضد امام حسین میخوان درست بکنن، چون که حقیقت امام حسین، حقیقت فریاد علیه ظلم و ستم و کفر و استکبار است، اما این حقیقت را میخوان، از این ماهیت را میخوان از عزاداری های سید الشهدا بگیرند. بنابراین بحث تشیع لندنی یک خطر جدی است که باید مخصوصا جوانهای شیعه با تمام ظرفیت و با تمام بصیرت با اون برخورد بکنن و نگذارند این تفکرات لندنی در بین هیئت‌های عزاداری رشد و نما بکنند. البته به حمد الله اکثریت قریب به اتفاق عزاداران حسینی، هیئت‌های عزاداری در حسینیه ها، در مساجد، در تکیه ها، انسان‌های بصیر، انقلابی، بسیجی، ولایت مدار و به هیچ وجه گول این حرف ها را نمی خورن. اما تک و توکی امکان داره بعضی از هیئت ها بر اثر غفلت و بیخبری از این جریانات دچار انحراف بشن که ما باید افشاگری کنیم، روشنگری کنیم. پیغمبر اکرم فرمود اذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه و الا فعليه لعنت الله. اگر بدعتی در بین جامعه ظهور و بروز پیدا کرد، کسانی که علم دارن باید علم خودشون رو روشن کنن، اظهار کنن، روشنگری کنن و الا ملعون و مطرود درگاه رحمت الهی خواهند شد. بنابراین همه کسانی که از حقیقت این تشیع لندنی خبر دارن باید افشاگری کنن و روشنگری بکنن. یکی دیگر از نمونه تحریف های عاشورا سوء استفاده از نشستی که امام حسین با عمر ابن سعد در یکی از شبهای قبل از عاشورا داشت برای توجیه مذاکره با آمریکا. خب مذاکره با آمریکا هم از سوی امام امت هم از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک امر غلط و ممنوع اعلام شده. اگر در راستای بحث مذاکرات هسته‌ای مقام معظم رهبری اجازه مذاکره داد به هیئت ایرانی که با 5 به علاوه 1 مذاکره بکند که یکی از اونها آمریکاست، اون یک امر استثنایی است برای حل مشکل تحریم هاست که ظالمانه بر کشور ما تحمیل شده و شبیه این اجازه را امام امت در وقت خود در رابطه با بحث جنگ با صدام اجازه دادن به صورت محرمانه و وقتی که هم بعضی ها سوء استفاده کردن امام امت دست برداشتن و منع کردن از مذاکره با آمریکا. مقام معظم رهبری هم برای مصالح ملی، برای مصالح انقلاب اجازه محدود دادن برای مذاکره، اما ادامه مذاکره با آمریکا سر مسائل دیگر مثل بحث فلسطین، بحث حزب الله، بحث تروریسم، بحث حقوق بشر، اختلافاتی که بین آمریکا و ایران وجود داره، مقام معظم رهبری ممنوع اعلام کردن. چرا؟ علتش را فرمودن این مذاکره منفذی است برای آمریکا که از ره گذر اون نفوذ بکند. از طرف دیگر از این مذاکره آمریکا میخواد سوء استفاده بکند برای کوبیدن مقاومت اسلامی در کل جهان. وقتی که ایران رو به تسلیم وادار کند، به همه انقلابیون جهان خواهد گفت سر جا خودتون بنشینید که بزرگترین انقلابی جهان ایران نهایتا دست در دست من داد و تسلیم شد. بنابراین میخواد از این مذاکره به عنوان حربه برای نابودی اسلام، برای نابودی مقاومت اسلامی در مقابل صهیونیسم و در مقابل آمریکا سوء استفاده بکند و ضررات بسیار زیادی دارد، هیچ نفعی هم برای مردم ایران ندارد و قرآن تکلیف ما را روشن کرده است. فرمود ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هرگز یهودی ها و نصرانی ها از تو خشنود نخواهند شد مگر اینکه 100% دست تسلیم رو بلند بکنی، از خیر اسلام و ایمان و مکتب دست برداری، 100% نوکر اونها بشی، اون موقع از تو راضی خواهند شد. الان هم آمریکا و اسرائیل نماد یهودیت و نصرانیت چیزی کمتر از تسلیم مطلق در مقابل آنها از دولت ایران نمیخواهد. بنابراین بحث مذاکره با آمریکا سر این مسائل غیر از مسائل هسته‌ای ممنوع اعلام شده. حالا بعضی از افرادی که دل در گرو آمریکا دارن و بنا به تعبیر مقام معظم رهبری سهلندیشند، اینها برای توجیه حرفشون که مذاکره با آمریکا مگر چه اشکال داره در همه زمینه‌ها، همونطوری که امیرالمؤمنین با زبیر در جنگ جمل به مذاکره نشست و امام حسین قبل از عاشورا با عمر بن سعد به مذاکره نشست، وقتی که ائمه ما اهل مذاکره بودند، چه اشکال داره ما هم اهل مذاکره باشیم؟ خب در اینجا مغلطه بسیار روشنی وجود داره و اون مغلطه اینه که این نشست و گفتگویی که آقا امیرالمؤمنین با زبیر و امام حسین با عمر بن سعد داشت، یک ماهیتی داشت. مذاکره به اصطلاح امروزی ماهیت دیگری دارد و این دوتا ماهیت در تضادند. اما ماهیت مذاکره در عرف امروز یعنی بدبستونه، یعنی معامله است، یعنی طرف مذاکره چیزی را بدهد، امتیازی را بدهد، امتیازی را بگیرد. البته این معامله در جای خودش در مقابل غیر آمریکا در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. الان وزارت خارجه با همه کشورهای دنیا بجز آمریکا و بجز اسرائیل داره مذاکره میکنه، هم کشورهای اسلامی هم کشورهای غیر اسلامی، حتی مثل چین و روسیه و همه کشورهای اروپایی بدون استثناء این مذاکره به معنی بدبستون در بینشون خلاصه وجود داره و کسی از اون نفی نکرده، نهی نکرده و مذاکره به این معنا منفی نیست، ممنوع نیست. اما مذاکره با آمریکا با اسرائیل به معنی مشروعیت دادن به اسرائیل که این خیانت به اسلامه، و مذاکره کردن با آمریکا به معنی بدبستون به معنی تسلیم در مقابل آمریکا و این خیانت بزرگتری است به اسلام و لذا ممنوع اعلام شده. این ماهیت این مذاکره. ولی گفتگویی که آقا امیرالمؤمنین در جنگ جمل انجام داد یک گفتگوی اتمام حجت بود بر زبیر که منتهی شد به تنبه زبیر و اینکه معرکه را ول کرد. گفتگویی که امام حسین علیه السلام با عمر ابن سعد داشت هم برای اتمام حجت بود، برای جذب او به اسلام، نه اینکه امتیازی را به عمر ابن سعد بدهد امتیازی بگیرد، همچه چیزی نبود. همه مقاتل که در تاریخ وجود داره نوشتن که امام حسین وقتی که در شبی قبل از عاشورا با عمر ابن سعد نشست و این مقابله هم چند دقیقه بیشتر طول نکشید، شما ببینید کل مذاکره چند جمله بیشتر نبود، کل نشست و گفتگو. امام حسین چه فرمود؟ فرمود یا ابن سعد اتقاتلونی؟ آیا میخوای با من جنگ کنی؟ اما تتق الله الذي اليه معادك، از خدا نمیترسی که بازگشت تو به سوی خداست؟ نگاه کنید لحن امام حسین چیه. لحن امام حسین یک لحن آمرانه و واعظانه است، نه لحن معامله گرانه است. فانا ابن من قد علم، تو منو میشناسی، پدر منو میشناسی، جد منو میشناسی، جایگاه منو که میشناسی، حجت بر تو تمامه. الا تکون معی، آیا با من نمیای؟ این همون حرفی که با حر زد و حر تنبه پیدا کرد آمد به طرف امام حسین، این اون حرف رو امام حسین با عمر ابن سعد زد. فرمود الا تکون معی و تدع ها اولا، و دست برداری از این افراد یعنی بنی امیه، از این حکومت ظالم، فانه اقرب الى الله تعالی، برای تو خیلی بهتره، به خدا نزدیک میشی، طاهر میشی و به جرگه اولیاء الله در میای. کلام امام حسین اینه با عمر ابن سعد. خب حالا عمر ابن سعد چه جواب داد؟ عمر ابن سعد در جواب گفت اخاف ان تهدم داری، من نمیام با تو امام حسین، میترسم که خانه ام را ویرانه کنن، یعنی عبیدالله ابن زیاد و این دار و دستش. قال الحسین انا ابنی هلک، باکی نداشته باش، اگر خونت را ویرانه کردن من به تو قول میدم خونه بهتری برات درست میکنم، همون خونه را برات درست میکنم. فقال اخاف ان تؤخذ ضیعتی، میترسم اموالم را مصادره کنن، زمینم را از من بگیرن، دیگه نمیتونم زندگی کنم بدون زمین، بدون کشاورزی. قال علیه السلام انا اخلف علیک خیرا منها من مالی بالحجاز، من آدم فقیری نیستم، من آدمی هستم که ملک و املاک دارم در حجاز، بغیبغه، زمینهای دیگر پرمحصول، یکی از اینها را به تو میدم که صد برابر بیشتر از مالی که تو در کوفه داری، من جایگزین میکنم. امام حسین با این کار میخواد اتمام حجت بکنه با او. بعد فقال ابن سعد ان لی بالکوفه عیالا و اخاف علیهم من ابن زیاد القتل، من در کوفه زن و بچه دارم، میترسم اگه با تو بیام این زن و بچه‌م رو ابن زیاد بکشه. امام حسین وقتی که دید نه، این مصر به همون ادامه راه بدبختی و قتال با امام حسین و نوکری عبیدالله ابن زیاد و یزیده، امام حسین پا شد از اون مذاکره، از اون نشست پا شد. ولما ایس منه الحسین، وقتی که امام حسین ناامید شد از عمر ابن سعد، قام و هو یقول، در حالی که این جمله را می فرمود استاد، ما لك ذبحك الله على فراشك عاجلا ولا غفر لك يوم حشرك فوالله اني لارجو الا تاكل من بر العراق الا يسيرا. چته؟ خاک بر سرت، خداوند تو را بکشد بر بستر خوابت، خداوند تو را نیامرزد. تو فکر میکنی که از این دنیا خیلی استفاده میکنی، جز اندکی از گندم عراق نخواهی خورد. عمر ابن سعد به حالت تمسخر جواب داد فی الشعیر کفایه، این که از جو بخورم کافیست برا من. این از بحث گفتگوی امام حسین با عمر ابن سعد، کجاش بده بستونه، کجاش مذاکره به معنی امروزینه. و متاسفانه بعضی از سهلندیش ها یا بعضی از مغرض ها حتی بعد از اون که مقام معظم رهبری این واقعیت ها را بیان فرمودن، ادامه دارن میدن به همون حرف ها. نعوذ بالله. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الكفار والمنافقين، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان، اللهم أطل في عمر ولي أمر المسلمين، اللهم ترحم على شهدائنا الأبرار، خاصة الشهداء المدافعين عن حرم الأئمة الأطهار وعن الحرم الزينبي وإمام الأمة، واحشرهم مع شهداء كربلاء. أفضل الكلام وأحسن الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.